ره روان خواب، ره روان نخوانیم، یعنی کسانی که میخواهند یا میخواستند بخوابند، ره رو خوابند، ره روان خواب، اونایی که برای خواب آماده میشوند. اما شب روان خواب، خیلی لطیف، خیلی لطیف، شب رو و دقیقا معادل ترار است و راهزن، زیرا خواب شب هنگام می آید. روز هم شاید کسی قیلولهی بکند، اما خواب که در مجموع 8 ساعته شبا هنگام انجام می شه. می خواهم عرض کنم ایهام شب روان رو که شب به خانه ها و کاروانیان حمله می بردند، این رو داشته باشیم. شب رو به خواب، خواب هم به گونه ای حمله می بره، آدمی رو می رو باید. چگونه است که رانندگان ناخودآگاه در حین رانندگی خواب اونها رو می رو باید، شب روان خوابند. در نتیجه شب روان خواب هم واژه‌ای است، کاملا ترکیبی است، کاملا ایهامی، که یکی دو معنی رو هم در پی دارد. شب روان خواب هم میتواند خواب شب رو باشد که شب در پی آدمی است، هم می توانیم شب رو را به یاد می آورد، ترار را، راهزن را، که خواب نیز همانند تراری بر صاحب خواب هجوم می آورد، ناگهان و غفلتاً او را در واقع شکار می کند. تناسب و ایهام بسیار با شکوهی هم دارد. اما ببینیم چه کسانی شب روان خواب به چاپ رساندند. نسخه لایپزیگ، دکتر ایوزی، استاد سایه، استاد نیساری، ادیب برومند، استاد خانلری، جلالی نائینی و نظیر احمد، روان هر دوشون شاد، و استاد شاملو. اینها شب روان خواب ضبط کردند و به چاپ رساندند. بقیه به اتفاق ره روان خواب، که راستی ره روان تا شب روان خیلی فاصله است. این که عرض میکنم بقیه، یعنی علامه قزوینی و غنی، همچنان که ملاحظه میفرمایید. ز خون که رفت شب دوشم از سراچه چشم، ضمیر هم میتواند نداشته باشد، ز خون که رفت شب دوش، از خونهایی که دیشب شب گذشته از سراچه چشم، سراچه چشم اضافه تشبیهی، چشم به سراچه‌ای تشبیه، سرایی کوچک، از آن خونها که دیشب از سراچه چشمم پس از گریستن خون میبارد، زیرا رفته رفته شبکه ها و طبقه های چشم متورم میشود، ملتهب میشود، شاید پاره ای از مویرک ها بکسلد، که اینها رو به توضیح عرض کردیم، خون میبارد. حالا اگر به اون معنا هم نباشد، طبیعی است که ملتهب میشود. ز خون که رفت شب دوش، ز خون ها از سراچه چشم، شدیم در نظر ره روان یا شب روان خواب خجل. دیگه اونا نتونستن بیاند و چشم ما رو، چون درد داشتیم، به خواب در واقع ما رو در نمی رو بود و خجل شدیم از شب روان و یا ره روان خواب. رواست نرگس مست ار فکند سر در پیش. نرگس ساقه بلند داره و تنها یک گل در انتهای ساقه قرار داره، برای همین چون ساقه بلنده اون گل نرگس در واقع بر روی زمین فرو افتاده، ساقه بلند باعث شده تا گل نرگس به جای اینکه به آسمان بنگرد سر در پیش دارد. رواست نرگس مست در فکند سر در پیش. گفتیم نرگس همیشه استعاره است. وقتی میگوییم نرگس میتواند چشم محبوب را نیز به یاد بیاورد. میفرماید این گل نرگس که سر در پیش دارد، این گونه فرو افتاده سرش، رواست سزاواره که این گونه سر به زیر و سرف کنده باشد، زیرا از شیوه آن چشم پر عتاب شرم این، زیرا کسی که شرمنده است سر در پیش داره دیگر. نرگس و چشم رو هم اینجا این ایهام تناسب رو التفات بفرمایید. میفرماید از شیوه آن چشم پر عتاب، پر عتاب یعنی سرزنش کننده، از چشم پر عتاب محبوب شرم زده است، زیرا در گیرایی و جادو کاری هرگز به چشم محبوب نمی رسد. تشبیه تفضیل رو در این بیت التفات بفرمایید، زیرا چشم محبوب رو هزاران بار از نرگس گیراتر قلمداد کرده است. گاهی چشم رو با به نرگس تشبیه میکنیم، گاهی نرگس رو. بر این پایه این گونه تشبیه ها رو تشبیه تفضیل میگویند. رواست نرگس مست در فکند سر در پیش، که شد ز شیوه آن چشم پر عتاب خجل. تویی که خوب تری ز آفتاب و شکر خدای. این مصرع این گونه ضبط شده در چندین نسخه. تو خوب روی تری ز آفتاب و شکر خدای. این بیت، این مصرع در واقع بیت متنبی را به یاد می آورد. کشمس قلت و مال شمس امثالو. مثل شمس گفتم، مانند شمس گفتم، اما مگر مانند شمس می شود؟ کشمس قلت و مال شمس امثالو. تو خوب روی تری ز آفتاب و شکر خدای، که نیستم ز تو در روی آفتاب خجل. این دو روی در مصرع نخست و مصرع دوم به دو معنی است، میتواند جناس کامل یا تام و تمام باشد. تو از خورشید نیز خوب روی تری. بر این پایه در روی آفتاب، یعنی در برابر آفتاب، خجل نیستم از بس که تو از آفتاب خوب روی تری. کشمس قلت و گفتم، اما و مال شمس امثالو. حجاب ظلمت از آن بست آب خضر، که گشت ز شعر حافظ و آن طبع همچو آب. طبع همچو آب یعنی طبع روان، آب روانه دیگه، خجل. میفرماید آب خضر، آب حیات، چشمه زندگی، از آن خود را در ظلمات پنهان کرد، حجاب ظلمت رو بر خود بست، آب حیات در واقع زندگی می بخشد. ولی چرا در ظلمات پنهان شد؟ برای اینکه از شعر حافظ و طبع روان او شرم زده بود. تا فردا وقت خوش. به وقت گل شدم از توبه شراب خجل، که کس مباد ذکردار ناسواب خجل. صلاح ما همه دام رهست و من زین بحث نیم ز شاهد و ساقی به هیچ باب خجل. بود که یار نپرسد ز ما به خلق کریم، که از سؤال ملولیم و از جواب خجل. ز خون که رفت شب دوش از سراچه چشم، شدیم در نظر شب روان خواب خجل. رواست نرگس مستر فکند سر در پیش، که شد ز شیوه آن چشم پر عتاب خجل. تو خوب روی تری ز آفتاب، و شکر خدای که نیستم ز تو در روی آفتاب خجل. حجاب ظلمت از آن بست آب خضر، که گشت ز شعر حافظ و آن طبع همچو آب خجل.
رادیو فرهنگ. چادر و پاییزی دل خریال ارزی زیرین زر تاتی نبین وی زراری قرمزی
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ،
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرمنده اسلام رو به همه معرفی بکنه، درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، از طرف محمد فرستاده پروردگار هرقلیوس امپراتور روم،
نامه های پیامبر.
در بازنمایی نامه ها و پیام های پیامبر رحمت به سران و سلاطین جهان.
خسرو پادشاه ایران،
کاری از رادیو فرهنگ.
من پیام آور خداوند برای مردمان.
نامه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به زقاطر اسقف اعظم روم، نامی بسیار مهمی از مجموع نامنگاری های رسول اکرم است که از هر نظر قابل بحث و گفتگو است. این نامه را با هم خواهیم شنید و درباره این نامه گفتگو خواهیم کرد.
من محمد را از وقتی که یتیم بود و چوپانی می کرد می شناسم.
و عیسی هم یک نجار بوده. آنچه عیسی می گوید و آنچه محمد شما می گوید مثل دو شعاع نور از یک چراغ.
اینها به شما دروغ میگن، اینها عیسی را قبول ندارن، میگن شما سه خدا را میپرستین، پدر و پسر روح القدس. اینها میگن.
شما درباره عیسی چی میگین؟
میگن خدا نمیتونه پسر داشته باشه، میگن عیسی پسر خدا نیست.
از عیسی برام حرف بزن.
از نامه های مهم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به شخصیت های بزرگ عصر خیش، نامه به زقاطر اسقف روم شرقی است. زقاطر نام روحانی مسیحی در زمان حکومت هرقل است. همان گونه که تاریخ نگاران تصریح کردند، وی رهبر مسیحیان رومی در آن زمان بود و بالاترین جایگاه مذهبی را در جهان مسیحیت داشته و دیگر روحانیان مسیحی فرمان بردار او بودند. از این رو نفوذ فراوانی در میان مردم روم داشت، بلکه همان گونه که هرقل به دهیه کلبی گفته، زقاطر از او نیز میان مردم نفوذش بیشتر و سخنش پذیرفته تر بوده است.
بنابر این نامه پیامبر اکرم به زقاطر نه به یک روحانی، بلکه در واقع نامه به جامعه مذهبی و دینی جهان مسیحیت و به همه پیروان حضرت مسیح علیه السلام در امپراتوری روم و کشورهای زیر فرمان آن است. وان حضرت از این راه همه ملت مسیح علیه السلام را به هدایت فراخوانده است. متن نامه به این صورت است:
درود بر کسی که ایمان آورد، اما پس از ایمان آوردن باور کند که عیسی پسر مریم روح خدا و کلمه اوست، که خداوند آن را در وجود مریم پاک قرار داد. من به خدا و پیام‌هایی که بر ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب و اسبات و آنچه از سوی پروردگار بر موسی، عیسی و پیامبران دیگر فرود آمده است، بی آن که تفاوتی در میان ایشان ببینم، ایمان دارم و ما به پرستش و فرمان خدا گردن نهاده ایم. و سلام بر کسی که از هدایت پیروی کند.
از عیسی برام حرف بزن.
ما همان چیزی را از عیسی می دانیم که پیغمبرمان به ما گفته. اعتقاد داریم که خداوند روح مقدسش را در رحم باکره‌ای به نام مریم دمیده و عیسی را به دنیا آورده که بنده خدا. میگه بنده خدا، نه پسر خدا، نه پسر خدا.
در این معجزه شما، قرآن شما، راجع به تولد حضرت عیسی مسیح چه چیز نوشته؟
میخواهید عیناً نقل بکنم؟
بیا نزدیکتر.
و به نام خداوند بخشنده مهربان. در این کتاب یاد کن مریم را، آندم که از خانوادش دور شد و به یک نقطه شرقی برآمد. جبرئیل را بر او فرستادیم که گفت: من فرستاده پروردگار تو هستم تا فرزندی پاکیزه تو را ببخشم. گفت: چگونه ممکن است فرزندی برایم پیدا شود؟ هیچ مردی لمس نکرده است مرا. و جبرئیل پاسخ داد: هر آنچه خداوند بخواهد آن شود. تا آیتی باشد از برای مردمان و رحمتی از ما. و این فرمانی بود که انجام شد.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محمد نقیب، رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم.
یکی از نامهایی که پیامبر نگاشتند نامه ایست که در سال 6 یا 7 هجری پیامبر خطاب به زغاتر اسقف کلیسای روم نوشتند که در شام مستقر بوده است. اسقف بالاترین مقام کلیساست. زغاتر بالاترین مقام کلیسا بوده و حتی جایگاهش هم از پادشاه زمان یعنی هرقل بیشتر و بالاتر بوده است. برخی منابع تاریخی نقل کرده اند که پیامبر دو تا نامه نوشتن، یکی خطاب به هرقل و یکی هم خطاب به زغاتر. این نامه را پیامبر به دست یکی از یارانشون به نام دهیت ابن خلیفه کلبی دادن. دهیه از مردم شام بوده، در هنگام جنگ بدر به پیامبر ایمان میاره. در جنگ بدر ایشون ظاهراً حضور نداشته، ولی در جنگهای دیگر همراه پیامبر بوده و ساکن شام هم بوده و در شام هم از دنیا رفته است. آنچه از تاریخ ما میشنویم، دهیه بسیار زیبا صورت بوده که وقتی که از شام میومده مدینه، مردم برای او، برای دیدن چهره زیبای او ازدحام میکردن. بارها جبرئیل در صورت و در شکل و شمایل دهیه کلبی بر پیغمبر نازل میشده که وقتی مردم میومدن خدمت پیغمبر، میدیدن دهیه کلبی اونجا نشسته و نمیدانستن که این همان جبرئیل است که بر پیغمبر نازل شده است. خب پیامبر این نامه رو به دست دهیه دادن، چون اهل شام بوده، با منطقه شام آشنا بوده و این نامه رو ایشون بردن پیش هرقل. ظاهرا اول رفتن پیش هرقل، با هرقل صحبت کردن، ولی هرقل او رو ارجاع داد به زغاتر، یعنی گفت شما باید برید این حرفها رو به زغاتر بگید، چون او جایگاه ویژه‌ای حتی بالاتر از من که پادشاه هستم و سلطان هستم در بین مردم داره. لذا دهیه کلبی آمد پیش زغاتر و نامه رو داد. نامه پیامبر، اصلا پیامبر در مورد پیغمبری خودش سخنی نگفته است. با سلام علی من آمن، سلام بر کسی که ایمان بیاورد آغاز شده است. خب میدونید سلام در اسلام از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. ما وقتی به کسی سلام میکنیم، در واقع به او اعلام آرامش میکنیم که از طرف من شما در امان هستید، در سلامت هستید، از طرف من به شما ضرری و زیانی نخواهد رسید. بنابراین سلام در اسلام از جایگاه ویژه‌ای برخورداره و بسیار بر اون تأکید شده است. لذا پیامبر نامه را با سلام آغاز کردن، منتها سلام بر کسی که ایمان آورده باشد. یعنی به نوعی پیامبر اعلام کردن شما در صورتی این سلام رو دریافت می کنید که ایمان بیاورید. بعد حضرت در مورد حضرت عیسی صحبت کردن که عیسی ابن مریم از یک مادر پاک متولد شده است و من به او ایمان دارم و انی اؤمن بالله و ما انزل الینا، من به خداوند و به آنچه به سوی ما نازل شده است و آنچه به سوی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و همه پیامبران الهی نازل شده است من ایمان دارم، که در قرآن هم این مطرح شده است: آمن الرسول بما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله. ما به تمام پیامبران الهی ایمان داریم، هیچ فرقی بین پیامبران الهی نمی گذاریم، ولذا پیامبر با اعلام ایمان به شهادت به پیامبری و نبوت این پیامبران الهی نامه ای رو خطاب به زغاتر نوشتن. خب وقتی که زغاتر این نامه را خوان اعلام کرد من به این پیامبر ایمان آوردم، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله، ایمان آورد و مردم رو به کلیسا فراخواند. مردم اومدن در کلیسا تجمع کردن و اعلام کرد که اون شخصی که ما کتابهامون نوید آن را داده اند، یعنی احمد، او آمده است و ما رو به سمت خودش میخواند و من به او ایمان آوردم، ای مردم روم شما هم به او ایمان بیاورید. و وقتی که این رو اعلام کرد عده‌ای که این کلام براشون خوشایند نبود براشفتند و به زغاتر حمله کردند و در همون جا او رو به شهادت رساندند.
از منابع تاریخی برمی آید که دهیه کلبی که به قلمرو امپراتوری روم سفر نمود تا نامه پیامبر اکرم را به هرقل قیصر روم برساند، در همان سفر بود که با زغاتر اسقف روم دیدار کرد و نامه پیامبر را به وی تحویل داد و برای رسیدن به این مقصود سفر جداگانه ای نداشته است. دهیه کلبی برای رساندن پیام جهانی اسلام به حضور هرقل در شهر هومس رسید. میان او و هرقل درباره حقانیت اسلام بحث هایی شد و در پایان گفتگو هرقل رو به دهیه کلبی کرد و گفت: به خدا سوگند می دانم تو فرستاده رسول خدا هستی که همه منتظر اویند و محمد دارای کتاب آسمانی است، اما من از مردم روم می ترسم، اگر بگویم تو راست می گویی مرا خواهند کشت، ولی تو را نزد زغاتر اسقف اعظم روم می فرستم تا با او گفتگو کنی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، از طرف محمد فرستاده پروردگار به هرقلیوس امپراتور روم سلام بر آن کسی که پیرو راستی و هدایت است. از شما میخواهم دعوت به حقیقت را بپذیرید. من پیام آور خداوند برای مردم هستم. اسلام بیاورید تا رستگار شوید.
از یک پیغمبر جدید در عربستان صحبت میکنه.
ببینم یحیی تعمی دهندم که از بیابان سر در آورد و آمد پیش شاه هرود تا از رستگاری صحبت کنه همینطوری بود؟
دهیه کلبی مجلس هرقل را ترک و به نزد زغاتر رفت و افسون بر بیان ماجرای پیش آمده میان او و هرقل نامه پیامبر اکرم صلوات الله علیه را که ویژه او نگاشته بود به او تحویل داد.